کسی که انسان شناسیش برابر جهان شناسی است و در جهان او هرگز سیر عمودی ندارد و همواره سیر افقی دارد، همون طوری که دریا شناسیش مادی است، اختر شناسیش مادی است، گیاه شناسی، جانور شناسی، زمین شناسی، معدن شناسیش مادی است، انسان شناسیش هم بشر هیزن، او برای انسان مقامی برتر از اون چی که در نشأه طبیعت است قائل نیست. او فرشته نمیشناسد، او ملک نمیداند، او وحی نمیداند. برای او مسئله از این قبیل مطرح نیست که زن میتواند با فرشتگان حرف بزند، زن بتواند با فرشته ها سخن بگوید، بشارت اونها را دریافت کند، به اونها بگوید من ناامید نیستم، دارم شگفتی خدا و آفرینش خدا را تشریح میکنم، نه اینکه این کار بعید باشد. فرشته ها هم وقتی بخواهند سخن بگویند به زن نمیگویند تو عضوی خانواده هستی که اون خانواده مکرم است، مستقیما میگوید تو منشأ کرامتی، ما به شما کرامت حق را رسوندیم، تو اهل یک خانه ای که خدا به اون خانه کرم داد، رحمت داد و برکت داد. این چنین نیست که بگوید تو عضو فرعی خانواده هستی که از برکات و رحمت ویژه برخوردارم. فرشته ها به مادر اسحاق میگویند اتعجبین من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. همون سخنی که با خلیل حق دارد با همسر خلیل حق دارد. اونها وقتی در باری انسان همون طوری میاندیشن که در باری گیاه شناسی فکر میکنن، بازدهشون هم این است که چرا مثلا دیه زن و مرد فرق میکنن، در حالی که مسئله دیه جزء اون فروع فقهی است که در مرحله آخر بحث قرار داره. مگر ارزش انسان به قیمت او، گرچه هنوز نوبت این مسائل فقهی نرسیده است تا روشن بشود که اینها معیار قیمت نیست، معیار ارزیابی این است که آیا زن میتواند با فرشته ها سخن بگوید، پیام خدا را بشنود یا نه، این معیار ارزش است. اما مسئله دیه که چرا دیه زن کمتر از دیه مرد است، مگر ارزش انسان به اون بهای بدنی اوست تا در دیه ها ما ارزیابی کنیم؟ ما اگر خواستیم ببینیم انسان در اسلام چقدر میارزد، باید به سراغ دیه برویم ببینیم که در دیه بین زن و مرد چه فرق هست، یا باید برویم اونجایی که سخن فرشته ها و وحی و ملک و ماورای طبیعت هست، اونجا زن سهمی دارد یا نه؟ مسئله دیه یک امر اقتصادی است، نه در باره ارزیابی انسان. دین برای سگ دیه قائل است، دیه یک حساب فقهی کاری با اصول مذهب نداره. این سگ اگر جزء کلاب هراش و هرز نبود یک دیه ای در اسلام برای او معینه و برای تن یه دیه ای قائل است. مهمترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسانه. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر با یک کارگر ساده در اسلام جدید. چون دیه که عامل تعیین ارزش نیست، معیار ارزش همان است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این تن ثابت شد که ابزاری بیش نیست، در این ابزار خواه پیکر مال یک مرجع تقلید باشد یا فقیه باشد یا طبیب باشد یا مهندس باشد یا مبتکر دیگر باشد یا یک کارگر ساده باشد، این تن دیش مشترک است. چون این گروه انسان شناسیشون مثل جانور شناسی است، مثل گیاه شناسی است، و جهان بینی اونها در حد ماهی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، هرگز سیر عمودی ندارن که انسان قبلا از کجا آمد بعدا به کجا می رود، فقط یک سیر افقی دارن، انسان را در حد یک گیاه می شناسن، در حد یک معدن می شناسن، در حد یک زمین شناسایی می کنن. اونگاه به این فکرن که چرا در دیه تفاوت هست، مگر انسانیت انسان به تن او این همه عظمتی که دین برای مقام فقاهت و مرجعیت و امثال ذلک قائل است، آیا در دیه بین یک مرجع و فقیه با یک کارگر ساده فرق است؟ اون ارزیابی مال جان انسان است، به جان انسان که از بین نمیره، به جان انسان را که کسی نمیکشد تا دیه بده. این بدن است که آسیب میبیند، بدن با ابزار مادی تقویم میشود. روی اون اصل اولی که هر جا وحی است زن و مرد سهیمن، گرچه وحیای تشریعی را چون کار اجرایی را به دنبال دارد به مردها داده اند، اما اون وحیای تصدیدی و تکوینی و تأییدی و امثال زاره که کار اجرایی را به همراه ندارد، زن همتای مرد است. در این جهت ما اگر یه وقتی از مسیحیت اعتراض شنیدیم که اونها دارن به اسلام حمله میکنن، معلوم میشود اون مهاجم مسیحی راستین نیست، چون در مسیحیت هم بین زن و مرد فرقی نیست. و اگر از تورات و یهودیت یک سخن نقدی شنیده شد، معلوم میشود او یهودی اصیل نیست، زیرا در فرهنگ وحی زن اون مقامی دارد که میتواند مادر پیغمبری چون اسحاق بشود و با فرشته ها مستقیما سخن بگوید. تنها جریان مریم نیست یا تنها جریان مادر مریم نیست. اگر چنونچه این مسائل از قرآن کریم به خوبی استنباط شد و معلوم شد به این که اون عظمت و مقامی که برای جان آدمی است که فرشته ها به استقبال بیاین یا فرشته ها سخن بگوین یا پیام اله را ارائه بدهن و جان انسانی اون فرشته ها را به سروش اونها را و بشارت اونها را دریافت کنن و در این دریافت هیچ فرقی بین زن و مرد نباشد، اونگاه هرگز نقدی در مسائل اجرایی به عمل نخواهد. حالا که سخن از مسئله دیه و امثال ذلک شد، این بحث کوتاه را هم طرح بکنیم، گرچه مسئله دیه و سایر مسائل فقهی فصل جدایی می‌طلبد. یک سلسله ارزیابی ها در قرآن کریم به بدن برمی‌گردد. هر بدنی که منشأ اقتصاد بیشتر و قوی‌تر باشد، مسائل اقتصادی دیه هم به سراغ او تنظیم می شود، چه این که مسائل ارثی هم این چنین. اما اون چی که به تعلیم و تربیت برمی گردد، چون مال بدن نیست، زن و مرد در اونجا یکسان هست. هم در فضائل قرآن کریم زن و مرد و مخاطب قرار داد، هم در مسائل پیروی نظام حکومت قرآن زن و مرد را یکسان مخاطب قرار داد، هم در پرهیز از رذایل اخلاقی قرآن زن و مرد را یک جا و یکسان مخاطب قرار داد و هم در سایر بخشا. در مسائل حکومتی فرمود به این که و ما کان المؤمن بلا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. فرمود اگر نظام اسلامی قضا و حکمی را ارائه داد، پیامبر حکمی کرد، رسول خدا از طرف خدای سبحان دستور را ابلاغ کرد، هیچ مرد با ایمان و هیچ زن با ایمان حق تصمیم گیری مخالف در برابر قضا و داوری خدا و پیامبر ندارد. نه تنها در مسائل تشریعی بلکه در مسائل حکومتی، اونجا که سخن از قضا و حکم است، خواه قضای باب قضا خواه قضای باب حکومت، مرد مؤمن و زن مؤمن حق اعتراض ندارد. در مسائل اخلاقی فرمودن به این که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. فرمود هیچ کسی حق ندارد دیگری را مسخره کند و تحقیر کند، نه مردی حق دارد مرد دیگری را تحقیر کند، نه زنی حق دارد زن دیگر را تحقیر کند، زیرا خیر بودن به امری نیست که به چشم بیاید. خیر مال جان و جان مستور است، شاید کسی که مورد تحقیر قرار گرفت بهتر از کسی باشد که تحقیر کرد. نه مردی حق دارد مرد دیگر را مسخره کند، نه زنی مجاز است. چرا؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم و عسى ان یکن خیرا منهم. گفتن چند چیز است که بین چند چیز مستور است. شب قدر در بین شبها مستور است. کسی که از اولیای خداست در بین افراد عادی گمنام است و مستور. شاید کسی که مورد تحقیر قرار گرفت از اولیای الهی باشد. این استهزا کردن که یک رذیلت اخلاقی است، قرآن کریم زن و مرد را یک جا خطاب میکند. میفرماید فرقی نیست. گرچه تحقیر کردن به چهار صورت محتمل است، اما دو صورت را قرآن تصریح کرد. گاهی ممکن است مردی مردی را تحقیر کند یا زنی را. گاهی ممکن است زنی زن دیگر را تحقیر کند یا مردی را مسخره کند. این چهار قسم مفروض است، ولی دو قسم را قرآن به صراحت تصریح کرد و اصل کلی را یادآور شد که شاید کسی که مورد تحقیر قرار گرفت بهتر از کسی باشد که مسخره کرده. اینها مسائل اخلاقی است که بیان می‌کند. در این جهت هیچ میزی نیست، اما همون کسی که بهتر از این شخص در مسئله دیه آیا فرقی دارد؟ نه، چون دیه مال اون جنبه خیر بودن نیست، دیه مال جنبه بدن است. بدن اگر در مسائل اقتصادی قوی تر بود دیه او بیشتر است، چون مردها در مسائل اقتصادی معمولا بیشتر از زنها بازده اقتصادی دارند، دیه اونها بیشتر است. این نه برای آن است که ارزش مرد بیشتر از زن است، و همچنین در بخش های دیگر. اصل دیه مال ارزیابی روح نیست، نباید در مسائل انسان شناسی و عظمت زن و مرد این به عنوان نقد قرار بگیرد، وگرنه همون طوری که اشاره شد دیه یک مرجع تقریب با کارگر ساده یکیست. پس بگوییم در اسلام علم ارزش نداره. دیه یک مبتکر با دیه کارگر ساده در اسلام یکیست. پس بگوییم در اسلام ابتکار و صنعت و طبی ارزش است. دیه که به عنوان ارزش نیست. نقد ناقدان برای آن است که انسان را در حد گیاه میشناسند، اما سخن از این که انسان به جایی میرسد که تنگاتنگ با ملائکه سخن میگوید و فرشته ها به استقبال او میآیند، اینها برای اون ناقدان اصلا مطرح نیست. وقتی این سلسله مسائل مطرح بشود تازه اونو از خواب بیدار میشوند که عجب، ما برای طبیعتی هست، فرشته ای هست و ما برای ابد زنده ایم. این تن زود گذر ما حد اکثر عمرش یک قرن است، اما جان ما جاودان و ابدی. نه سخن از یک میلیارد سال که سخن از سال و ماه نیست. ما به جایی میرسیم که فرشته ها به استقبال ما میآیند و سلام عرض میکنند، میگن سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. ما به اینجا میرسیم. اینها چون برای جهان شرق و غرب مطرح نیست، ارزیابی را در محور دیه خلاصه میکنند یا در مدار ارث خلاصه میکنند به مردان که چرا ارث زن کم است. اولا در بسیاری از مسائل زن و مرد ارثشون یکی، پدر و مادر هر دو یکسان و یک اندازه میبرند. در خیلی از بخش ها من یتقرب و بلعوم سهم زن و مرد یکی، در بعضی از بخش‌های فقهی سهم برادر و خواهرم یکی، منتها برادر و خواهر متوفا. اما دختر و پسر و همچنین در من یتقرب و بالعب و در بعضی از بخش‌ها البته زن و مرد ارثشون متفاوته. پس همه جا این چی نیست که مرد بیش از زن ببرد. در بخش‌های فراوان فقه هست که زن و مرد معادل هم ارث میبرن. این یک ششم که سهم پدر است، سهم مادرم هم هست. من یتقرب و بلعوم زن و مرد یکسان ارث میبرن، برادر و خواهر معادل هم ارث میبرن. فقط برادر و خواهرم که دختر و پسر میتن و در بعضی از بخش هایی که یتقرب و بلعب یا عبوین است اونجا تفاوت داره. اما از اون طرف اگر کسی رخت بربندد، پسری داشته باشد و دختری، این پسر باید خانوادی تشکیل بدهد که همه هزینه خانواده به عهده این پسر است. همسری که انتخاب میکند، اداره او به نفقه او و پرداخت مهر او همه به عهده این پسر است. اما اون دختر همسری انتخاب میکند که از همسرش مهر دریافت میکند، هزینه دریافت میکند. لذا اگر انسان خوب بررسی کند میبیند که گرچه درآمدها را مردها به عهده دارند، اما مصرف مال زنهاست. مهریه از آن اوست، نفقه را او باید ببرد، اما مرد باید مهر بدهد، هزینه را مرد باید به عهده بگیرد. لذا تعبیری که قرآن در سوره زخرف از زنان دارد این است که و من یونشأ فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین. اینا در حلیه به سر میبرند، یعنی مصرف اکثرش مال اینهاست.
tebyan.net گنجینه صوتی